یا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که از همین حالا به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت و در اون میتونید گزارش‌های شنیدنی رو بشنوید در روز یکشنبه 20 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 11 دسامبر سال 2011 میلادی. توی این برنامه گزارش‌های متنوع بسیاری داریم، از جمله یک مصاحبه خیلی شنیدنی درباره تحولات روسیه و انتخاباتی که با بحران روبرو شده. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم توی مجله شامگاهی امشب چه چیزهایی خواهیم شنید، میریم سراغ تازه‌ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان با الهه رماشاد.
عصر بخیر. وزیر نفت ایران از کشف یک مخزن گازی در آب‌های دریای خزر با تخمین بیش از 50 تریلیون فوت مکعب ذخیره خبر داد. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت:
حجم قابل توجهی گاز را نشون میده که بیش از 50 میلیون TCF گاز، حجم نسبتاً بالایی است. انشالله میریم که برنامه تولیدش هم آغاز بکنیم.
به گفته وزیر نفت ایران، این مخزن گازی در آب‌های عمیق دریای خزر در 188 کیلومتری ساحل رودسر قرار دارد و مشترک نیست. ایران دومین کشور جهان از نظر میزان ذخایر گاز طبیعی است. نشست مجمع 2000 با عنوان دموکراسی و حقوق بشر در آسیا روز یکشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرد. سخنرانان در این نشست که عنوان فرعی آن یک سال پس از اهدای غیابی جایزه صلح نوبل به ناراضی چینی است، به بررسی حقوق بشر در پیوند با چین پرداختند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در قسمتی از سخنرانیش در این نشست گفت:
برمه، کره شمالی، ایران سه کشوری است که در آسیا فقط به اتکای چین وجود دارند. فکر میکنید چرا چین از حکومت‌های غیر دموکراتیک حمایت میکنه؟ برای اینکه منافع ملی اونا رو غارت میکنه. من از کشور خودم ایران با شما صحبت میکنم. ایران کشور بسیار ثروتمندی است. ما نفت زیادی داریم و منابع سرشار زیادی و یک حکومت غیر دموکراتیک که سال هاست مردم رو سرکوب میکنه. این حکومت غیر دموکراتیک فقط به اتکای حمایت چین باقی مانده.
دالای لاما، رهبر بودایان تبت و شماری از برندگان جایزه صلح نوبل هر ساله در این نشست که از 14 سال پیش و به ابتکار واسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق چک تأسیس شده است، شرکت میکنند. نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی روز یکشنبه در مورد معاهده جدید برای مقابله با گرمایش زمین به توافق دست یافت. بر اساس توافق جدید، تلاش‌های بیشتری برای اجرای پیمان کیوتو صورت خواهد گرفت و کشورهای عمده آلوده کننده زمین را ترغیب می‌کند که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای خود دست به اقدام‌های لازم زنند. شماری از منتقدان می‌گویند اقدام‌های در نظر گرفته شده آنقدر مؤثر نیستند که بتوانند با گرمایش زمین مقابله کنند. حامد کرزایی، رئیس جمهوری افغانستان، روز یکشنبه گفت شمار قربانیان انفجارهای روز عاشورا افزایش یافته و طبق آماری که به او رسیده 80 تن کشته شدند. پیش از این تلفات انفجارها در سه شهر کابل، مزار شریف و قندهار 59 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام شده بود. حامد کرزایی مسئولیت این حملات را متوجه لشکر جنگوی، گروه شبه نظامی مورد حمایت پاکستان، کرده است. و بالاخره آنکه یک روز پس از تظاهرات 10,000 نفری در روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی، مقام‌های این کشور به طور تلویحی وجود نارضایتی عمومی را تایید کردند. دیمیتری پسکوف، مشاور رسانه‌ای ولادیمیر پوتین، در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد، اعلام کرد پوتین به دیدگاه تظاهرکنندگان احترام می‌گذارد و شهروندان روسیه را دارای حق ابراز نظر تا زمانی که به شکل قانونی و مسالمت‌جویانه باشد می‌داند. در بیانیه سخنگوی پوتین همچنین آمده است: ما آنچه را که گفته شد شنیدیم و به شنیدن ادامه می دهیم. روز شنبه ده ها هزار تن در شهرهای مختلف روسیه در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی و با شعارهای علیه ولادیمیر پوتین دست به تظاهرات زدند.
ممنونم، خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ آنچه که قرار است در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. زلزله زیر پای اقتدار 10 ساله پوتین در روسیه.
نه این اعتراضات در این ابعادش قابل پیش بینی بود و نه اون تقلبات و تخلفات در اون ابعاد بسیار گسترده.
زیر پوست مسکو چه تحولی در جریان است؟ از زبان یک تحلیلگر خواهیم شنید. امیر علامه‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی، در زندان به وکیلش گفته که در زندان شکنجه شده.
3 ماه ایشون که انفرادیه و ما هیچ خبری از نه اتهامش داریم نه میدونیم برای چی بردنش.
مصاحبه‌ای خواهیم داشت با خواهر این روزنامه‌نگار. نگرانی‌ها درباره سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق و 80مین سالگرد تولد سعیدی سیرجانی، نویسنده‌ای که بعد از عمری قلم زدن به شکل مشکوکی در سال 73 از دنیا رفت. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. یک روز پس از تظاهرات 10,000 نفری در مسکو و اعتراضهای کوچکتری در دیگر شهرهای روسیه، سخنگوی ولادیمیر پوتین روز یکشنبه گفت که ما به دیدگاه‌های معترضان احترام می‌گذاریم و صدای آنها را شنیدیم و می‌شنویم. معترضان در روسیه خواستار باطل شدن انتخابات هستند و در روزهایی که تظاهرات برگزار می‌شود، شعار روسیه بدون پوتین سر می‌دهند. در گفتگو با تورج عطاوکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد این اعتراض‌ها تا چه اندازه قابل پیش بینی بود. تورج عطاوکی:
نه این اعتراضات در این ابعادش قابل پیش بینی بود و نه اون تقلبات و تخلفات در اون ابعاد بسیار گسترده. تمام اینا واقعا غیر منتظره بود. در کشوری که سنت تظاهرات مسالمت‌آمیز رو نداره، اعتراضای خیابونی در این کشور پیشینه نداره، فقط در برهه‌هایی که به حرکت‌های تند اجتماعی منتهی میشد، آمدن گروهی عظیم از مردم برای اعتراض بسیار مسالمت‌آمیز به تخلفات و تقلبات واقعا غیر انتظار بود.
خب در طرف دیگه رفتار حکومت روسیه هم تا اندازه‌ای غیر قابل پیشبینی بود، چون تا به حال خیشتنداری نشون داده. سالهای پیش که گاه گاه گروهایی به خیابون می آمدن، با برخورد بسیار تند پلیس روبرو می شد.
اشاره شما به اعتراضهای سالهای پیش، گروهای کوچکی بودند از روشنفکران و روشنگران روس و تجمعاتشون هم بسیار بسیار محدود بود، چند صد نفر تجاوز نمی کرد. اما اعتراضاتی به این ابعاد در این تاریخ حداقل 20 سال گذشته بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بی سابقه بوده. به همین خاطر آقای پوتین، آقای مدودف اول تلاش کردند که با خشونت با این اعتراضات روبرو بشن. به قولی فکر میکردن که میتونن خیلی ساده این اعتراضات رو جمع کنن. وقتی که این اعتراضات استمرار پیدا کرد، شمار تظاهر کنندگان زیاد شد، حتی اگر منطق حکومت رو بپذیریم که اینها اقلیت هستن، ولی به شکل یک اقلیت منسجم در خیابان‌ها آمدند، اون وقت بود که آقای مدودف و آقای پوتین تلاش کردند که نشانی از خیشتنداری نشون بدن و ادعا کنن، اعتراف کنن که حقوق اقلیت رو میشناسن و صداشون رو میشنوند.
سخنگوی آقای پوتین گفته ما به شنیدن ادامه میدیم. این حرف به چه معناست؟ مقام‌های کرملین چه پیشبینی از آینده دارند؟
من فکر میکنم اونچه که ما در روزهای آینده انتظار داریم، سیاست از دوما، مجلس روسیه، به خیابون کشیده میشه. اگر این جنبش مدنی بتونه بقای خودش رو نشان بده، استمرار داشته باشه، یک چالش بزرگی در برابر آقای پوتین و احتمال اینکه انتخابات تجدید بشه وجود دارد. اما اگر این میرنده باشه، این جنبش مستقل مدنی حداقل نمود خیابانی نداشته باشه، اون وقت آقای پوتین تلاش میکنه که با احزاب مخالف مثل حزب کمونیسم، حزب عدالت روسیه یا حزب لیبرال دموکرات آقای ژیرنوفسکی به سازش‌هایی در دوما برسه و تلاش بکنه از طریق اونها اعتراضات پراکنده خیابانی رو محدود بکنه.
میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی سابق، جزو نخستین کسانی بود که به نتایج اعلام شده انتخابات اعتراض کرد و گفت مقام‌های کرملین باید بپذیرند که تقلب گسترده صورت گرفته و اونها صندوق‌ها رو پر کردند. اما مقام‌های کرملین میگن وزیر خارجه آمریکا جوسازی کرده و به مخالفان خط داده.
برای ناظرانی که بیرون از روسیه نگاه میکنن به تحولات این کشور، رأی آقای گورباچوف خیلی مهمه. اما بجز آقای گورباچوف کسان دیگه هم هستند از حزب عدالت روسیه، از حزب کمونیست، که خیلی به صراحه این انتخابات رو زیر سوال بردن. دبیر کل حزب کمونیست روسیه که دومین حزب مطرح در این کشوره، این انتخابات رو یکی از کثیف‌ترین انتخابات بعد از فروپاشی اتحاد شوروی خوند. اما ادعایی هم که آقای پوتین میکنه شبیه این میمونه که ما جنبش اشغال وال استریت رو در امریکا منتسب به عوامل روس بدونیم و فکر کنیم که روسا هستن که این جنبش رو راه انداختن در امریکا و به دنبال ریشه های اجتماعی نباشیم. به گمان من این بسیار بسیار ساده لوحانه و ناباورانه است کسی که به این رأی برسه.
تحلیل تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام، را در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی درباره انتخابات روسیه با هم شنیدیم.
با مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنیم.
امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا، روز شنبه در دیدار با پدر و وکیلش اعلام کرده در زندان شکنجه شده است. امیرعلی علامه‌زاده 3 ماه پیش بازداشت شد و پرونده او از شعبه 14 بازپرسی کارکنان دولت و اصحاب رسانه به دادسرای اوین منتقل شده است. زینب علامه‌زاده، خواهر امیرعلی علامه‌زاده، در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا از ملاقات دیروز برادر و پدرش میگوید. خانم علامه‌زاده:
آخرین ملاقات دیروز به پدرم ایشون رو دیدن. الان 3 ماه گذشته وقتی که ایشون رو گرفتن، یعنی به 27 شهریور ما یک شنبه ریختن خونه اون بدون هیچ احضاریه قبلی داشته باشن. اومدن ایشون رو برداشتن بردن با خودشون. بعدش هم الان 3 ماه ایشون که انفرادیه و ما هیچ خبری از نه اتهامش داریم نه میدونیم برای چی بردنش.
در خبرها اومده بود که برادرتون به پدرتون گفته که در زندان شکنجه شده. چنین چیزی رو تایید میکنید شما؟
این حرفو دیروز به پدرم زدم. بله. هیچ اطلاعات دیگه یعنی نمیتونست صحبت کنه، چون کلن تا حالا غیر از ملاقاتی که دیروز داشته 3 ملاقات داشته که اصلا کلن شرط ملاقات خیلی غیر طبیعی بوده، جلوی دوربین بوده. هم به خودش و هم به خانوادم گفتن که تو ملاقات هیچی راجع به اتهامش نمیپرسیم، نه تو حق داری راجع به اتهامش صحبت کنی جز احوال پرسی. کاملا غیر عادی، یعنی تو این چند تا ملاقات نه ما چیزی فهمیدیم نه اون تونسته چیزی بگه. تا اینکه دیروز فقط به پدرم فقط همینو گفته، یعنی چیز دیگه ای نتونسته بگه. تمام این مدت هم تمام بازجویی یا بازپرسی بدون حضور وکیل بوده، به صورت غیرقانونی بوده، حتی از داشتن حق وکیل همیشون محروم بوده.
خانم علامه‌زاده، شما چه اقدامی خواهید کرد درباره این حرفی که برادرتون زده مبنی بر اینکه در زندان شکنجه شده؟
ما تازه، یعنی بعد از 3 ماه ما تونستیم تازه براش وکیل بگیم. 100% ما یک کاری میکنیم. من نمیشون تمام مراحل از روی اینو بردن تا همین الان تمام مراحل همه غیرقانونی بوده. وقتی که بردن بدون احضاریه بردنش، بردنش الان 3 ماه هستش که ایشون توی انفرادیه بدون اینکه حتی ما بدونیم اتهامش چیه، حتی بتونه وکیل داشته باشه. بعد حتی ما نمیدونیم چه قراری براش گذاشتن. اگه قرار موقت هم بود الان 3 ماه قرار موقت من فکر میکنم غیرقانونی باشه، اونم تو سلول انفرادی نگه داشته باشه. سلول انفرادی خودش شکنجه است، اونم به صورت 3 ماه بدون اینکه با کسی ارتباط داشته باشه.
پدرتون در دیداری که با برادرتون داشت از وضعیت جسمی و روحی امیرعلی علامه‌زاده چی میگفت؟
خب راسته بخواین وضعیتش که من نمیدونم چی بگم بهتون، وضعیتش خوب نیست اصلا. حالش اصلا شرایط روحیش مناسب نیست. شما حساب کنین یک آدمی 3 ماه تمام تو انفرادی باشه و هیچ کس رو نتونه ببینه، شاید مثلا یه ملاقات بدم بعد چند وقت در حد 20 دقیقه که نتونه هیچ حرفی نه راجع به خودش بزنه نه چیزی به تو، اصلا نتونه بگه که من شرایط جسمی چجوریه، شرایط روحیم چجوریه، حتی اینم نتونه صحبت کنه. نه واقعا حال روحیش خوب نیستش، در وضعیت مناسبی قرار نداره.
خانم علامه‌زاده، قبلا شما در گفتگو با چند تا از رسانه‌ها گفته بودید که اگر فیلمی از اعتراف برادرتون پخش بشه جعلیه و اون رو قبول ندارید. چرا این مسئله رو عنوان کردین اصولا؟ آیا دلیل خاصی داشت؟
قبلا گفته بودم چون ما هیچی درباره پرونده‌اش نمی‌دونیم، واقعا نمی‌دونیم الان چه شرایطی پرونده‌اش، چه مرحله‌ای، اتهامش چیه. من منظورم این بودش که چون تمام این مراحل پرونده و همه شرایط پرونده روندش غیر قانونیه، اگه هر مستندی در پرونده بر مبنای این بازداشت غیر قانونی به پرونده اضافه شد، فاقد وجاهت قانونیه. من منظورم این، من چند تا سوالم دارم از مسئولین. میخوام بدونم که بر چه اساسی و چه مستندی برادر منو برداشتن بردن بدون اینکه بگن که چه اتهامی داره، بر اساس چه مستند قانونی کسی فعالیت روزنامه نگاری داشته را الان 3 ماه تمام تو بازداشت. پرونده هم که از شعبه 14 کارکنان دولت منتقلش کردن به شعبه 2 دادسرای اوین. میخوام بدونم که با چه هدفی این کار را انجام دادن. پرونده از روند قانونی خودش خارج کردن، چون خود این انتقال پرونده محل اشکال توش.
خانم علمه‌زاده، وقتی برای پیگیری پرونده برادرتون به مسئولان زندان یا قوه قضاییه مراجعه میکنین، چه جوابی به شما میدن؟
الان که پرونده منتقل شده به دادسرای اوین، کسی جوابگو نیست اصلا به ما. کسی حتی حاضر نیستن صحبت کنند. راجع به قبلا که اون دادسرا بود حداقل با یک نفر میتونستی صحبت کنی، الان کسی پاسخگو نیست. دادن من از صبح جلوی دادسرای اوین وایساده تا آخر وقت، ولی کسی پاسخگو نیست، کسی جواب نمیده.
صدای زینب علامه‌زاده را میشنیدیم، خواهر امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا که این روزها در زندان است. مصاحبه بود از همکارم فرینه آسمی. و ما در خبرها هم شنیدید که نشست فروم 2000 امروز یک شنبه از جمله با شرکت شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار شد. نظر شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چیست؟ نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. چند تا از نظرات شما آماده است، ما هم میشنویم.
سلام، من امیری هستم، از آلمان زنگ میزنم. این که میخواستم بگم ما به اندازه کافی در ایران فرزندانمون نسل‌کشی میشه هر روز. داریم میشنویم که چه بر سر ما میآورند. آنهایی که در اشرف هستند فرزندان ما هستند، ایرانی هستند. ما باید از سازمان ملل بخواهیم که آنها را در زیر پرچم حقوق بشر بیاورد. پاینده ایران.
خواستم با آقای اوباما، آقای نوری المالکی و آقای خامنه‌ای برای تعطیلی اردوگاه اشرف پیوندشون رو تبریک بگم. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران. وضعیت حقوق بشر میخواستم بگم که تو ایران وقتی حقوق بشر رعایت نمیشه، یعنی شهروندان مملکت انسان حساب نمیشن، بلکه جزء حیوانات حساب میشن.
بله، میخواستم راجع به هواپیمایی که جمهوری اسلامی میگه ما به قول معروف گرفتیمش و سرنگونش کردیم، خواستم بگم خب این مهم نیست که یه هواپیمایی بیاری پایین. اگر اینقدر تکنولوژی پیشرفته دارید و ادعاتون میاد که ما از آمریکا عقب‌تر نیستیم، لطفا این هواپیما رو به پرواز درارید تا مردم بدونن. خیلی هم خوب اتفاقا.
خواستم به رادیو فردا بگم که ایران هیچ قدرتی نداره، تمام نظامش فقط از طریق روسیه است. این هواپیمایی هم که اومده آمریکا زده ته، این هم ماکت زدنش رو مردم میده. با تشکر.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-82-87-220.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید و همینطور که در این نظرات شنوندگان رادیو فردا هم شنیدیم، نگرانی‌هایی درباره وضعیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق در این روزها وجود داره، چرا که ضرب العجل کشور عراق برای سازمان مجاهدین خلق و ساکنین اردوگاه اشرف برای ترک عراق روز به روز داره بهش نزدیکتر میشیم. سازمان مجاهدین خلق هم در نامه سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا درباره امکان خونریزی در اردوگاه اشرف هشدار داده و خواستار لغو این ضرب العجل از طرف دولت عراق شده. همکارم علیرضا کرمانی گزارش داره در این باره که با هم میشنویم.
برای حفظ جان ساکنان اردوگاه اشرف در عراق، حالا همه نگاه‌ها به رئیس جمهوری آمریکا دوخته شده. سازمان مجاهدین خلق در نامه‌ای سرگشاده از باراک اوباما خواست تا بر دولت عراق فشار بیاورد، بلکه آن دولت ضرب العجل بستن اردوگاه اشرف را لغو کند. تا پایان مهلتی که دولت نوری مالکی نخست وزیر عراق تعیین کرده تنها یک ماه دیگر مانده. یک روز پیشتر رضا پهلوی فرزند آخرین پادشاه ایران هم در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که تعطیل کردن اردوگاه اشرف پیش از آن که ساکنان این اردوگاه در کشورهای دیگر پذیرفته شوند میتواند به فاجعه‌ای حقوق بشری تبدیل شود. رضا پهلوی با تأکید بر اینکه از عقاید تند سیاسی سازمان مجاهدین خلق و سابقه خشونت و ترور این سازمان آگاه است، در نامه خود به باراک اوباما یادآوری کرده که کودکان ساکن اردوگاه اشرف نقشی در این سابقه نداشتند و سازمان ملل هم هنوز نتوانسته کشورهایی را پیدا کند که حاضر به پذیرش ساکنان این اردوگاه باشند. سازمان مجاهدین خلق هم در نامه اش به باراک اوباما درباره خونریزی دوباره هشدار داده است. کمک خواستن از باراک اوباما در حالی است که نوری مالکی نخست وزیر عراق قرار است همین هفته در سفر به واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. نیروهای آمریکایی مستقر در عراق نیز بر پایه توافقنامه دو کشور تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل از عراق خارج می شوند و تنها شماری از این نیروها برای آموزش ارتش عراق باقی خواهند ماند. هوارد دین، یکی از اعضای با نفوذ حزب دموکرات آمریکا یعنی حزب باراک اوباما، حدود یک ماه پیش هشدار داد که با خروج نیروهای آمریکایی دیگر محافظتی از اردوگاه اشرف نخواهد شد. فروردین ماه امسال در جریان حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف 34 تن از ساکنان اردوگاه کشته شدند و دولت عراق همان روزها اعلام کرد که همه ساکنان اردوگاه تا پایان سال جاری میلادی باید خاک عراق را ترک کنند. حالا همه نگاه‌ها به کاخ سفید است، جایی که میزبان نخست وزیر عراق خواهد بود تا شاید در جریان گفتگوها راه حلی برای این مشکل پیدا شود.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو با هم شنیدیم.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود و از ساعت 14 دوی بعد از ظهر تا ساعت 19 هفت بعد از ظهر افزون بر طول موج‌های پیشین، طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
امروز 20 آذر ماه برابر است با 80مین سال روز تولد علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده نام‌آشنا. نویسنده‌ای که ده ماه آخر زندگی 63 ساله خود را در یکی از خانه‌های وزارت اطلاعات در بازداشت به سر برد و سرانجام در 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی خبر مرگش در روزنامه‌های دولتی منتشر شد. یادی از نویسنده کتاب‌های ضحاک ماردوش، ای کوته آستینان و سیمای دوزن در گزارش شهرام میریان.
علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر سرشناس ادبی و تاریخی، در 24 اسفند ماه سال 72 در خیابانی در تهران دستگیر و بازداشت شد. در پی اعلام خبر مرگ این اندیشمند دگراندیش در 4 آذر ماه سال 73 در خارج از ایران گفته شد سعیدی سیرجانی به خاطر انتشار آثار و مقاله های انتقادیش از سوی عوامل وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد و سرانجام 10 ماه آخر زندگی 63 ساله خود را در یکی از خانه‌های وزارت اطلاعات گذراند. در همین خانه 10 ماه زیر بازجویی و شکنجه قرار داشت و بالاخره در 4 آذر ماه سال 73 خورشیدی خبر مرگش در روزنامه‌های دولتی نشست. نویسنده‌ای که دکتر احسان یار شاطر، مدیر و سرپرست ایرانیکا، از جایگاه ادبیش اینطور یاد کرده است:
آقای سعیدی سیرجانی مؤلف مقالات متعدد در مسائل اجتماعی و ادبی و فرهنگی و تاریخی ایران هستند و جمله کتاب‌هاشون یکی ضحاک ماردوشه که در حقیقت در تفسیر و توضیح این داستان نوشته شده و به گمان بنده یکی از عالی‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است. در حقیقت بنده باید بگویم که در میان نثر نویسان معاصر ایران هیچ کس رو نمی‌شناسم که نثر فارسی رو اینقدر شیرین و پر از طنز و اینقدر لطیف و فصیح بنویسه.
نام سعیدی سیرجانی در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با انتشار آثاری چون شیخ صنعان، ای کوته آستینان و چند اثر پژوهشی دیگر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. سعیدی سیرجانی نامه‌های سرگشاده‌ای هم خطاب به مقام‌های بلندپایه ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای نوشت. وی در این نامه‌ها به فضای امنیتی پلیسی حاکم بر اجتماع، فرهنگ و مطبوعات به شدت حمله کرد و همین مقاله‌ها باعث شد که فعالیت‌های ادبی و اجتماعی سعیدی سیرجانی بیشتر در کانون توجه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار گیرد.
روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، بنده شدن سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتم، گفتم هر که میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه.
همپای فعالیت‌های داخلی سعیدی سیرجانی به دعوت دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا هم به خارج می‌آمد که شرکت در کنگره 1000مین سال سرایش شاهنامه در دانشگاه شهر کلن آلمان در آذر ماه سال 69 خورشیدی یکی از آنهاست. سعیدی سیرجانی در این همایش در برابر حدود 800 تن از ایرانی‌ها و آلمانی‌ها با اشاره به جایگاه شاهنامه فردوسی در ادبیات ایران و جهان با طنز شیرین و کنایه آمیز خود نگاهی هم به مسائل داخلی ایران انداخت.
حضورتون عرض میشه وقتی که جناب عالی مردد بودید که تنفس بدید یا ندید، من دل تو دلم نبود. علتش اینه که شما اینجا زندگی میکنین، توی هوا راحت نفس میکشین، من بدبخت تهران نمیتونم نفس بکشم، اینجا لااقل تنفس میخوام. فقط یادتون باشه با این دست زدناتون کار دست من ندین. منظور من دود گازوئیل اونجا زیاده، چیز دیگه این نیست.
سعیدی سیرجانی نویسنده آثاری چون ضحاک ماردوش، در آستین مرقع، سیمای دوزن و چند اثر ادبی و تاریخی دیگر در آخرین روزهای سال 72 در خیابان دستگیر می شود و پس از گذشت 10 ماه خبر مرگش از سوی وزارت اطلاعات ایران در 4 آذر ماه سال 73 در روزنامه‌های دولتی می‌نشیند. همزمان از همین وزارت به کانون نویسندگان در تهران هم هشدار داده می‌شود که از هر گونه برپایی مراسم ختم و یا تجلیل از سعیدی سیرجانی خودداری شود.
Nose to the bed, nose to the bed, way nose to the bed. Come on and shit nose to the bed. I drop off a John
Tibbalahore. Gül ağacı değilim, her gelene eğilim.
Mojda bat hoş, bu hala hoş, şimdi la hoş.
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
بله، امیدوارم موسیقی محلی رادیو فردا رو از دست ندید امشب و شب‌های دیگر. در ثانیه‌هایی که باقی مونده از این فرصت استفاده می‌کنم یادآوری می‌کنم که سوال امروز ما درباره نشست 2000 هستش که درباره حقوق بشر هست و در شهر پراگ در جمهوری چک برگزار میشه و میتونید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران زنگ بزنید و نظر خودتون رو بگید در این نشست به عنوان دموکراسی و حقوق بشر در آسیا که کار خودش آغاز کرده. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم حضور داشته، دالائی لاما رهبر بوداییان تبت و شماری از برندگان جایزه صلح نوبل هم حضور داشتند در این نشست. 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بگید، ضمن اینکه مفصل تر خبر این نشست رو هم تا چند ثانیه دیگر با هم خواهیم شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شده و در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی، به سنت همه مجله های شامگاهی و برنامه های هفتگیمون، اول میریم سراغ تازه ترین خبرها. الهه روانشاد الان در استودیوی خبر در کنار من هست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. خانم روانشاد
عصر بخیر. وزیر نفت ایران از کشف یک مخزن گازی در آبهای دریای خزر با تخمین بیش از 50 تریلیون فوت مکعب ذخیره خبر داد. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یک شنبه به خبرنگاران گفت
حجم قابل توجهی گاز رو نشون میده که بیش از 50 میلیون تی سی اف گاز حجم نسبتا بالایی است. انشالله میریم که برنامه تولیدش هم آغاز بکنیم.
به گفته وزیر نفت ایران این مخزن گازی در آبهای عمیق دریای خزر در 188 کیلومتری ساحل رودسر قرار دارد و مشترک نیست. ایران دومین کشور جهان از نظر میزان ذخایر گاز طبیعی است. نشست مجمع 2000 با عنوان دموکراسی و حقوق بشر در آسیا روز یکشنبه امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار کرد. سخنرانان در این نشست که عنوان فرعی آن یک سال پس از اهدای غیابی جایزه صلح نوبل به ناراضی چینی است، به بررسی حقوق بشر در پیوند با چین پرداختند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در قسمتی از سخنرانی خود در این نشست گفت
برمه، کره شمالی، ایران سه کشوری است که در آسیا فقط به اتکای چین وجود دارد. فکر میکنید چرا چین از حکومت‌های غیر دموکراتیک حمایت میکنه؟ برای اینکه منافع ملی اونا رو غارت میکنه. من از کشور خودم ایران با شما صحبت میکنم. ایران کشور بسیار ثروتمندی است. ما نفت زیادی داریم و منابع سرشار زیادی و یک حکومت غیر دموکراتیک که سال هاست مردم رو سرکوب میکنه. این حکومت غیر دموکراتیک فقط به اتکای حمایت چین باقی مانده.
دالائی لاما رهبر بودایان تبت و شماری از برندگان جایزه صلح نوبل هر ساله در این نشست که از 14 سال پیش و به ابتکار واسلاو هاول رئیس جمهوری چک تأسیس شد شرکت میکنند. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت شمار قربانیان انفجارهای روز عاشورا افزایش یافته و طبق آماری که به او رسیده 80 تن کشته شدند. پیش از این تلفات انفجارها در سه شهر کابل، مزار شریف و قندهار 59 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام شده بود. حامد کرزایی مسئولیت این حمله را متوجه لشکر جنگوی، گروه شبه نظامی مورد حمایت پاکستان کرده است. بنابر اعلام مقامات مکزیکی، زمین لرزه 6.5 ریشتری شب گذشته در غرب این کشور دست کم 3 کشته بر جای گذارده، اما خسارات عمده‌ای در بر نداشته است. وزارت کشور مکزیک نیز اعلام کرد این زمین لرزه که شدت آن پیش از این 6.7 ریشتر اعلام شده بود در 9 استان کشور احساس شده است. شدیدترین زلزله ثبت شده در مکزیکو سیتی 26 سال پیش روی داد و هزاران تن در آن جان باختند. نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی روز یکشنبه در مورد معاهده جدیدی برای مقابله با گرمایش زمین به توافق دست یافت. بر اساس توافق جدید، تلاش‌های بیشتری برای اجرای پیمان کیوتو صورت خواهد گرفت و کشورهای عمده آلوده کننده زمین را ترغیب می کند که برای کاهش گازهای گلخانه‌ای خود دست به اقدامات لازمی بزنند. شماری از منتقدان می گویند اقدامهای در نظر گرفته شده آنقدر مؤثر نیستند که بتوانند با گرمایش زمین مقابله کنند. سپاه پاسداران ایران میگوید هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را نگاه می‌دارد و آن را بازپس نمی‌دهد. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، روز یکشنبه در سخنانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، ضمن خصمانده خواندن اقدام آمریکا گفت که ایران هواپیمای بدون سرنشین را برای مطالعات بیشتر نگاه می‌دارد. آقای سلامی با این حال بدون ذکر جزئیات بیشتر گفت آمریکا می‌تواند این اقدام خود را جبران کند.
ممنونم از الهه روانشاد. آخرین خبرها رو با هم شنیدیم و نوبت رسیده به برنامه هفتگی ما صدای دیگر، و از فرصتی که دارم یه بار دیگه استفاده میکنم و یادآوری میکنم که سوال امروز ما درباره نشست 2000 هست که امروز یکشنبه از جمله با شرکت شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در شهر زیبای پراگ، پایتخت جمهوری چک، برگزار شد. البته دیروز هم روز جهانی حقوق بشر بود و بهانه خوب برای اینکه شما زنگ بزنید به رادیو فردا و نظر خودتون رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با دیگر شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان و در داخل ایران در میون بذارید. 2042-021-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا است. و ما برنامه هفتگی صدای دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم به بررسی نرخ رشد طلاق در ایران بپردازیم، سپس سری به بریتانیا خواهیم زد، آنجا که آخرین آمار از افزایش خشونت‌های ناموسی منتشر شده است، و در پایان به عربستان می رویم، کشوری که گویا درهایی گشوده برای پیشرفت زنان را پیش رو دارد. با ما در آخرین ساعات کاری روز دوشنبه 5 دسامبر سال 2011 مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم روسپیگری را به اتفاق آرا تصویب کرد. بر اساس این قانون که به گفته امضا کنندگان آن هدفش ساختن جامعه‌ای بدون روسپیگری است، با الگوبرداری از تجربه یک کشور سوئد، در فرانسه نیز از این پس مشتریان روسپیان جریمه خواهند شد. در جلسه بررسی و تصویب این قانون نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشورها میان تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، اما زین پس مشتریان روسپیگری به تحمل حداکثر 2 ماه زندان و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد. در جلسه بررسی این لایحه نماینده حزب حاکم فرانسه گفت نه تن فروشی قدیمی‌ترین شغل بشریت نیست، بلکه باید آن را از زاویه خشونت علیه زنان بررسی کرد. قانون ضد بردهداری از 50 سال پیش تا کنون در کشور ما وجود دارد و امروز وقت آن رسیده که آن را اجرایی کنیم. البته این قانون مخالفانی هم دارد که معتقدند حق مالکیت انسان بر بدن خیش این اجازه را به آنها می‌دهد که در قبال آنچه آنها آن را ارائه خدمات جنسی می‌نامند پول هم دریافت کنند. الیزابت بادنتری که یکی از فمینیست‌های طرفدار این گروه هست می‌گوید اگر زنی بخواهد در طول 3 روز همان میزان درآمدی را داشته باشد که زن دیگری با 1 ماه صندوقداری دارد، باید حقش را به رسمیت شناخت، ولی تنها شرط لازم این است که این زن تحت فشار این کار را نکند. و دانیل بوسکه، یکی دیگر از اعضای حزب سوسیالیست، پاسخ داده است که البته در ازای یک انتخاب آزاد این شغل، صدها قربانی و برده جنسی وجود دارد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در در ایران این فقط قیمت طلا و نرخ مهریه و محدودیت ها علیه زنان نیست که رشد فزاینده ای دارد. آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد طلاق هم دارد به پای طلا میرسد و روز به روز بر آن افزوده می‌شود. 10 سال پیش آمارها نشان می‌داد که رشد طلاق در ایران به 9.6% رسیده است و تنها در مدت 10 سال این نرخ به 26% افزایش یافته است. و حتی تنها در 6 ماه اول سال 1390 نیز این آمار رشد 6% داشته، رشدی که به گفته کارشناسان نشان دهنده بحران‌های اجتماعی است. نیره توحیدی، جامعه شناس ساکن آمریکا:
اصولاً افزایش آمار طلاق همراه هست با تحولات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی شدن جامعه، شهری شدن جوامع، و این تقریبا در همه جوامع اتفاق افتاده و امری طبیعیه. یعنی هرچی جوامع مدرن‌تر شدن، شهرنشین‌تر شدن و ساختار خانواده تغییر کرده، آمار طلاق هم بالا رفته. منتها باید نگاه کرد که طلاق به چه شکلی در جامعه تلقی میشه و چه عوارضی در کنارش وجود داره. در ایران ما چون در یک مرحله گذار هستیم از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن صنعتی شهرنشینی، و به خصوص که حکومتی داریم و سیاستهایی و قوانینی که این قوانین و این سیاستها خیلی هاش در واقع منطبق نیستن با تحولات نوین قرن 21، دچار یه سری ناهنجاری های عجیب و غریب هستیم. یعنی در این جامعه که تلاش میشه ارزش های سنتی و خانواده به شکل سنتیش با قوانینی که خانواده رو مرد محور میکنه و مرد سالار میخواد نگه داره، خب طبعا میخواد که طلاق رو هم تا اونجا که ممکنه کم کنه و حتی به زن در یه حد خیلی محدودی حق طلاق داده. با وجود این ما میبینیم که جلوی حرکت چرخ تاریخ رو نتونستن بگیرن. یعنی در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگه آمار طلاق میاد بالا، و نه تنها میاد بالا، به خاطر اون ناهنجاری هایی که گفتم و عدم تناسب قوانین و سیاست ها، نبود آموزش ها، نبود امکانات برای زنان مجرد و نبود حمایت های کافی قانونی از زنان آسیب دیده، و به خصوص در خانواده هایی که خشونت وجود داره و اعتیاد وجود داره که به طلاق ناگزیر کشیده میشه. در نتیجه ما یه وضع ناهنجاری داریم. میتونیم بگیم ما در جامعه ایران با یک نوع بحران ازدواج مواجه هستیم. یعنی ازدواج کاهش پیدا میکنه، طلاق بالا میره، و حتی اگر هم ازدواج وجود داره، در همون سالهای اول ازدواج، یکی دو سال اول ازدواج به خصوص، ما ببینیم که ما با بیشترین مشکلات مواجه هستیم.
مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، اما رشد اجتماعی زنان را نیز از عوامل مؤثر در افزایش آمار طلاق می‌داند.
مهمترین عامل مربوط به یک نوع تغییر رابطه قدرت در بین زنان و مردان هست. این درستی که در جامعه ایران هنوز میزان اشتغال زنان خیلی پایین‌تره و به دلیل ایدئولوژی ضد زنی که حکومت در واقع مبلغ اون هست و در قوانین هم وجود داره، زنان جامعه از یک قدرت درخوری برخوردار نیستن که بخوان خواستهای خودشون رو پیش ببرن. با این همه آنچه که حکومت و قوانین معرفش هستن و آن چیزی که در متن جامعه میگذره یکی نیست. در متن جامعه متأثر از روند جهانی شدن، متأثر از مهاجرت و نسل جدیدی که شکل گرفته، با یک ارزش‌های کاملا متفاوتی سر و کار داره. این ارزش‌ها درش هم فردیت برجسته است و هم نوعی خودآگاهی زنانه در اون برجسته است. بنابراین بسیاری از زنان دیگر مثل مادران خود به هر قیمتی به روابط خانوادگی تن نمیدن. برعکس، اگر ببینن که خواست‌ها و توقعاتشون در زندگی خانوادگی تأمین نشه، جدایی رو در پیش میگیرن و طلاق دیگر آن درجه از مذموم خوانده شدن و مورد نکوهش قرار گرفتن و یا تابو بودنی که در گذشته و برای نسل مادران و پدران ما داشته به اون شکل نیست. به گمان من این عامل سوم به یک معنی تعیین کننده ترین عاملی هستش که این جدایی ها رو باید با اون توضیح داد.
شادی صدر حقوقدان ساکن لندن طلاق رو دارای دو جنبه مثبت و منفی برای زنان ایرانی میداند و میگوید
جنبه مثبتش اینه که تعداد بیشتری از زنان هستن که از زندگی که نمیخوان به هر دلیلی توش باقی بمونن بیرون میان و جدا میشن از همسرشون و به هر حال این خواستی بوده که اونها داشتن و میتونن با استفاده از چارچوبی که طلاق توافق بهشون میده عملیش کنن. ولی جنبه منفیش برای جامعه مثل جامعه ایران اینه که از طرفی زنانی که طلاق میگیرن از هیچ گونه حمایت دولتی برخوردار نیستن، حتی اگه مسئولیت بزرگ کردن بچه ها به عهده اونها باشه نمیتونن که هیچ کنون از کمک های دولتی رو بگیرن، اساسا هیچ نوع حمایت دولتی براشون متصور نیست. بنابراین ما مشاهده میکنیم که در بین زنانی که طلاق میگیرن فقر بیشتر دیده میشه و همینطور افزایش پیدا میکنه میزان فقر. و از طرفی در جامعه مثل جامعه ایران که هنوز زن مطلقه به عنوان یک انسانی که از تمامی حقوق برخورداره و صرفا یک نوع ابزار جنسی نیست که ابزار خوبی باشه برای صیغه شدن یا برای نزدیک شدن بهش در روابط جنسی کسانی که در بالا دست جامعه قرار دارن، و همینطور نگاهی که جامعه داره نسبت به زنان مطلقه، خب طبیعتا افزایش آمار زنانی که طلاق گرفتن میتونه این بحران ها رو بیشتر کنه. اما در مجموع من فکر میکنم که امری مثبت، زیرا از یه طرف به هر حال جامعه باید تغییر کنه و بخشی از تغییر جامعه هم اینه که وقتی تعداد زنانی که طلاق گرفتن افزایش پیدا کنه طبیعتا نگاه جامعه هم به اونها رفته رفته تغییر خواهد کرد و از شکل یک پدیده خارج خواهد شد و به شکل یک امر طبیعی پذیرفته خواهد شد. و در وهله دوم وقتی یک گروه اجتماعی تعداد بیشتری داشته باشن قاعدتا میتونن که حمایت های دولتی بیشتری رو هم طلب کنن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کسانی که از نزدیک شاهد طلاق‌های به وقوع پیوسته در بسیاری از خانواده‌های متوسط ایرانی هستند معتقدند این بازی برای زنان بازی دو سر باخت است. در شرایطی که زن برای رها شدن از زندگی مشترکش باید بهای مالی و روحی زیادی را بپردازد، از بخشیدن مهریه تا جنگیدن بر سر حضانت فرزندان، اما آن سوی زندگی مشترک نیز جز نابسامانی چیزی در انتظار زن نیست. در جامعه‌ای که حتی اگر درهای خانه پدری بر روی زن و فرزندانش باز باشد، باز هم هستند مردانی که به زن به چشم ضعیفه مطلقه ای نگاه می‌کنند که حالا لابد می‌تواند تن به متعه و صیغه و هزار خواسته دیگر آنها بدهد. مرتاد درویش‌پور اما به راه سومی چشم دوخته است.
آن چی که میتونست مثبت باشه پدیده دیگری است، آن هم این که زنان اگر از موقعیت و اقتدار کافی برخوردار بودند و اگر مردان از سطحی از آگاهی فرهنگی و طرز تلقی برابری طرفانه برخوردار بودند، بی تردید ما شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای به نام خانواده‌های برابری طلب می بودیم که اون موقع این رقم‌های جدایی به شدت کاهش پیدا می کرد. یک خانواده برابر طلب و با ثبات ایجاد می شد. اما مشکل اینجاست که خانواده‌هایی هستند عمدتاً سخت خشن و پدرسالار، در این حال زنان دیگر حاضر نیستن نظیر گذشته تمکین بکنن، بنابراین با نوعی بحران و بی‌ثباتی در خانواده ها روبرو هستیم. از منظر اجتماعی طبیعتا آنچه که میتونست نشانه سلامت جامعه باشه گسترش روابط برابری طلبانه است، نه اینکه چنان دولت و جامعه مردان رو ساپورت بکنه، پشتیبانی بکنه که زنان جانشون به لبشون برسه و از سر ناچاری جدا بشن، در این حال که بدانن این جدایی عوامل بسیار بسیار سنگینی براشون در بر خواهد داشت.
آخرین اخبار رسیده از ایران حکایت دارد که روزانه 500 طلاق توافقی در دادگاه‌های خانواده در تهران ثبت می‌شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی می‌گویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو می‌زدن.
قوانین تفریح پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه‌ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر زنان ایرانی و کرد گزارشی رو منتشر کرده که بر اساس اون در سال گذشته حداقل 2823 حادثه خشن ناموسی در کشور بریتانیا رخ داده که بیش از 500 مورد اون اینطور که این گزارش میگه در لندن اتفاق افتاده. خانم سمیه دانشجوی ساکن لندن پشت خط تلفن ما هستن. سمیه جان برای ما میگه که واقعا وضعیت زنان مسلمانی که قربانی حمله های ناموسی و خشونت های ناموسی در لندن هستن چطور هست؟ آیا تو خودت مشاهده خاصی در این مورد داشتی و یا اخبار بیشتری رو در این زمینه مطالعه کردی؟
بیشتر جوامع مسلمان و خانواده های مسلمانی که اینجا هستن خیلی جوامع بسته ای هستن و خیلی با جامعه بیرون افراد خارج از جامعهشون ارتباط برقرار نمی کنن. به خاطر همین اگه اتفاقی می افته برای زنا تو این جوامع خیلی کم بروز پیدا میکنه به خارج از جامعه خودشون، حتی به پلیس، به مثلا مراکز حمایت از زنان، و زنا اصلا حمایت نمیشن از طرف خانواده. مثلا اگه یه دختری از طرف پدر یا برادرش مورد ظلم قرار میگیره، مادر و خواهرش حمایت نمیکنن ازش که این بیاد بره پیش پلیس و مطرح کنه. این اتفاقا هفته پیش من یکی از کارمندای شرکتمون که یه دختر پاکستانی بود که از 8 سالگی اینجا زندگی میکنه، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته بود از طرف همسرش و خب تمام خانمای توی شرکت تشویقش میکردن که کمک بخواد، ولی خب خیلی میترسید و میگفتش که شما شوهر من نمیشناسید، هر جا باشم منو پیدا میکنه و من بیچاره میشم و مسائلی از این قبیل. پس با این که توی کشوری زندگی میکنن که خیلی باز هست و خیلی پلیس و قانون حمایت میکنه از زنا، اما این افراد که توی این جوامع زندگی میکنن به خاطر بستگی جامعه خیلی کم از این کمک و امکانات استفاده میکنن.
سمیه، چطور امکان داره دختری که از 8 سالگی داره در لندن زندگی میکنه، اونجا آموزش پیدا کرده، اونجا حتی شغلی رو به دست آورده و کار میکنه، باز هم این چنین بخواد در واقع تحت فشار و ترس از همسرش قرار بگیره، در صورتی که آموزش شرط اصلی جلوگیری از خشونت خانگی هست؟
آموزش که فقط از طرف دولت انجام نمیشه. مثلا در مورد این دختری که من صحبت کردم، این توی مدرسه قطعا خب آموزش دیده راجع به این مسئله، ولی بخش بزرگی از آموزش توی خانواده و توی جوامع کوچیکتر مثل حالا مسجد محل، نمیدونم اگه کسی کلیسایی میره، هر جا میره تو اون جوامع اتفاق میفته. تو من باش صحبت کردم، گفتم مگه تو مثلا مسجد نمیری اینجا؟ خب برو به بزرگتر مسجدتون بگو که این کارو کرده. میگفت نه، همه مثلا از اون حمایت میکنن، هیچ کس حرف منو گوش نمیده. اتفاقا مشکل بزرگی که دولت بریتانیا و جوامع حقوق بشر و اینا دارن روش تلاش میکنن که حلش کنن، همینه که سعی کنن این جوامع رو درگیر کنن. و بزرگترین مشکل الان اینه که آموزش هایی که اونا میدن کاملا مخالف آموزشیه که بچه توی حالا مدرسه یا از تلویزیون یا بقیه روزنامه و اینا میبینه.
سمیه جان، آماری که الان در مقابل من قرار داره اینطوری داره مطرح میکنه که تنها در هر 8 مرکز پلیس بریتانیا در سال 2010 بیش از 100 مورد حمله ناموسی ثبت شده و در منطقه اونباریای شمالی پلیس شاهد افزایش 305% حمله ناموسی و خشونت علیه زنان بوده که در سال 2010 از 17 مورد به 69 مورد رسیده.
قطعا به خاطر تعداد زیاد مهاجران ساکن اینجا مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد بیشتره، آمار مسائلی که مطرح میکنیم بالاتره، ولی در این حال خب دولت و ارگانهای رسمی سعی میکنن خیلی محافظه کار با قضیه برخورد کنن، به خاطر اینکه خب نمیخوان رو در روی این جوامع بسته مهاجر قرار بگیرن، میخوان سعی کنن اونا رو به همکاری وادار کنن و به خاطر همین خیلی صورت محافظه کارانه باهاشون برخورد میکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
عادله، دختر ملک عبدالله ابن عبدالعزیز، دختر پادشاه عربستان، با فراخواندن زنان عربستان به استفاده از فرصت‌ها و بهره برداری از شایستگی‌هاشون ابراز خوشبینی کرده که وضعیت زنان در این کشور که به گفته اون به کشور مردان معروفه بهبود پیدا می‌کنه. اونطوری که رسانه‌ها از عربستان سعودی خبر دادن، خانم عادله گفته که در 10 سال اخیر تلاش‌های برای گسترش نقش زنان در عربستان انجام شده و به نظر میرسه باید در این زمینه خوشبین باشیم و امیدوار باشیم که با اجرایی شدن این تلاش‌ها زنان عربستانی بتونن در مشاغل مهم کشوری وارد بشن. صحبت‌های خانم عادله در حالی منتشر میشه که همچنان زنان عربستانی از حق رانندگی و ورود به بسیاری از مشاغل محرومن، هرچند اخیراً اونها اجازه پیدا کردن که در انتخاباتی که 2 سال آینده قرار برگزار بشه حق رأی داشته باشن، اما همچنان سدهای بسیار زیادی برای ورود به جامعه برای اونها وجود داره. محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس پشت خط تلفن ماست تا به این سوال پاسخ بده که آیا اکبر این به نظر شما چه اتفاقی در حاکمیت عربستان سعودی رخ داده که سبب شده که گام به گام اونها به سمت باز کردن فضای بیشتری برای زنان پیش برن؟
به نظر میرسه که مشکل در نسبت با حقوق زنان در عربستان سعودی صرفا یک مشکل اسلامی نیست و نباید این اتفاق و تحول رو در لزومند شریعت اسلامی جستجو کرد. عربستان بنیان جامعه شناسیش رو برای اداره آینده کشور و جامعه سعودی بر مطالبات مردانه بنا گذاشته. وقتی میگم مطالبات مردانه، اون رو اصلا با اتفاقی که در کشورهای نظیر ایران میفته مقایسه نکنید. یعنی زنان ایرانی در نسبت با زنان در عربستان سعودی اصلا قابل مقایسه نیستند و فرصت‌های طلایی دارن در نسبت با اونها و به دستاوردهای خیلی بزرگی رسیدن. اونجا وقتی میگم محور جامعه شناسی در عربستان سعودی مطالبات مردانه است، یعنی آینده این کشور اساساً بر مطالبات مردان برنامه ریزی میشه و اونها از لبریز داشته هاشون چیزهایی رو برای ساکت کردن و سیر کردن و راضی کردن زنان به اونها میدن. این نکته اول که یک نکته روانی است و اساساً شناختی که در عربستان وجود داره از جامعه شناخت مردانه هست. این اتوریته مردانه اگر فرو بریزه دیگه حکومت عربستان اصلا نمیدونه چه رویارویی باید با جامعهش داشته باشه و این هویت مردانه اینقدر پررنگ هست که من میتونم بگم به نوعی مساویست با هویت سیاسی حکومت آل سعود.
پس آقای اکبرین، به این ترتیب میتونیم به این نتیجه هم برسیم که ناآگاهی زنان در دستیابی به آزادی‌های بیشتر نتیجه همین محدودیت‌هایی هم بوده که تا به الان به اونها اعمال شده.
به هر حال حکومت آل سعود میفهمه که اگر پنجره رو به روی طبقه متوسط باز بکنه، بعدها باید درهای بیشتری رو باز بکنه و اون وقت نمیتونه حکومت اقتدارگرای خودش رو حفظ بکنه و تجربه خوبی از باز کردن درها به روی طبقه متوسط نداره. زنان عربستان سعودی اگر به مطالبات خودشون نرسیدند، معناش این نیست که همه بخش‌های جامعه زنانش ناآگاهند. خیر، اونها درس خوندن، دانشگاه رفتن. بخش قابل توجهی از زنان در جامعه عربستان سعودی جزء طبقه متوسط محسوب میشن. اونها اگر پنجره‌ای رو به روی خودشون باز ببینن، کارهایی خواهند کرد که بعداً جلوی اونها رو به دشواری میشود گرفت. من برای شما مثال میزنم، الان یک وبلاگی هست عنوان دبنت و حقوق المرأت السعودیه. این وبلاگ تمام کارش منوف دادن به حقوق زنانه و شعارهایی که در جامعه عربستان الان شعارهای جدی محسوب میشه. اگر در جامعه ایران حجاب مسئله زنان ایرانی است، با اینکه به خیلی از فرصت‌هاشون رسیدن در حضور اجتماعیشون، اما در جامعه عربستان شعار این هست: حقی ان اسوق، یعنی رانندگی حق من است. این شعار جدی جامعه زنان اونجاست و این وبلاگ یکی از بحث‌های محوریش این شعاره و متفکران و فرهنگیان زیادی در انتخابات شورای شهر سال گذشته انتخابات رو تحریم کردند از طریق همین وبلاگ و اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چون همچنان حق به رأی زنان در این انتخابات لحاظ نشده.
آیه اکبرین، اما با تمام اینها به نظر میرسه که پیشرفت زنان عربستانی کند هستش و در تنها قدمی که تا به حال مقامات سعودی برداشتن به اونها اجازه رأی دادن، اون هم در انتخاباتی که قرار هستش که بیش از 2 سال دیگه برگزار بشه.
حکومت آل سعود هر چقدر هم تلاش بکنه برای اینکه از طریق اتوریته مردانه و از طریق مهار کردن فعالیت‌های تنی به حقوق زنان جلوی این حرکت رو بگیره، جلوی رسانه‌ها رو نمیتونه بگیره. در عربستان فضای فیلترینگ و ماهواره اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. از بیش از 100 شبکه عربی داریم که بسیار آزاد فیلم پخش میکنن، مصاحبه پخش میکنن، موسیقی پخش میکنن و اینها از طریق ماهواره در تمام کشورهای عربی قابل دسترس هست. اون شبکه ها الان به طور مرتب دارن فعالیت میکنن. جلوی اونها رو چجوری میخوان بگیرن؟ البته از اینها که بگذاریم میرسیم به شریعت اسلامی. قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار زنان رو محدود میکنه. زنان رو در بعضی زمینه ها نه اصلا جنس دوم بلکه جنس اضافی تلقی میکنه. متون دینی قرائت آل سعود از اسلام قرائتی است که بسیار به اونها کمک میکنه برای سرکوب زنان و به اونها اجازه میده که برای سرکوب مطالبات زنان لازم نداشته باشند آشکار و عریان از ترسشون از طبقه متوسط امور سیاسی و اتوریته مردانه حرف بزنن. به راحتی همه رو به اسلام منتسب میکنن و خیال خودشون راحت میکنن. البته زیرکانی در آل سعود هستن، مثل همین شاهزادهی که نام بردید. اونها میدونند که رسانه ها قابل مهار نیستند، این وبلاگ ها قابل مهار نیستند، این مطالبات در دراز مدت قابل مهار نیست. بهار عربی اونها رو ترسونده و البته من اندکی بدبینم، فکر میکنم که اینها میتونه به نوعی سوپاپ اطمینان تلقی بشه و زمان خریدن برای اینکه این مطالبات خاص سر باز نکنه. و اگر خوشبین باشیم میتونیم بگیم که نخیر، در بدنه آل سعود هم گرایش های اصلاح طلبانه اونقدر قوی هست که از این طریق داره سر باز میکنه و خودش رو نشون میده.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمانید.